شارقی رو بگم
مسلزمه.
اجازه بدید آقای بای برمیگردم به شما. خانم شارقی، خانم شارقی من خواهش هم اینه که از روی اسپیکر بردارین، ما صدای شما رو نداریم عملا.
صدای من میاد؟
الان صدای شما رو داریم.
آقای شارقی ببینید، من یه توضیح کلی بدم در ارتباط با جرم. ببینید، جرمی که یک نفر انجام میده، حالا عامیانش رو من دارم میگم خدمتتون، یکی میره از سر خوشی انجام میده یه جرمی رو، یکی از سر ناخوشی.
آخه اون زنی که میره از سر لابدی 50,000 تومان میگیره، نیم کیلو شیشه رو جابجا بکنه،
اون دیگه از سر ناخوشیه دیگه. آقای شریف ببینید،
که حکمش اعدامه.
ببینید، ما حدی برای یه جرم و نوع جرم و اینا باید مشخص بکنیم دیگه. به قول شما، اونی که برای 50,000 تومان کارو میکنه، اونی که برای 50,000
خانم شارقی، شب رفتین میدون هرندی دروازه غار؟
بله، اونجا رو من رفتم.
شب واسه 1,000 تومان تن فروشی میکنه زن؟
دقیقاً. ببینید، این مسائل هست.
یعنی میدونید
ما آقای چیزی دارن فرمایش میکنن که این تعارض نقشه و فلان اینا، یک بحثی از کاری که این زنی همچی کاری میکنه به خاطر اینکه اون آقا نقشش رو خوب انجام نداده.
ببینید، من اصلا... اتفاقا اینجا رو با آقای بای مشکل دارم. من میگم که زنی که واسه یه دونه ساندویچ مجبور میشه برای 3 نفر آدم تنفروشی بکنه، یک دونه ساندویچ، این درد داره.
خب اینجا ایراد از کجاست؟ یک بحث اینه که آقای نقشش رو خوب انجام نمیدن. ببینید، ما همیشه
اینجا دیگه
ما همیشه داریم میگیم که خانوما خوب تربیت. بله،
یه جمله بگم. میگم زنی که واسه یه دونه ساندویچ مجبور میشه برای 3 نفر آدم تنفروشی بکنه، اون دیگه نقش و مدیریت و کار کرد و این چیزا رو نمیفهمه.
بله، ببین آقای شایفی، یه چیز دیگه هم هست. ما هر موقع یه اتفاقی تو خانواده میفته میگیم خانواده اصل زن فلان اله بله، ولی آقا هیچ وقت نمیدیم بگیم که این آقا، یک آقایی که باید بالاخره محور اقتصادی خونه باشه، آیا مگه اون نقشش رو خوب انجام داده؟ اگر اون آقایی که تو بحث اقتصادی باید خونه رو مدیریت بکنه این کار رو نکرده، چرا هیچ وقت مؤاخذه ها و به قول معروف شکایت ها و گلگی ها به اون آقا انجام نمیشه؟ فقط میگن که زن باید خونه رو حفظ کنه، ولی یه جایی که بالاخره زن توی شرایط قرار میگیره که بچهش گرسنه است، اون وقت یه خیلی مسائل منتفیه. و اینجا کی مقصره؟
بحث جنسیت نداریم خانم شارقی.
خب نه، ببینید ما چون آقای بحث خانواده رو مطرح میکنن و بحث تعارض نقشا رو، بحث انجام ندادن درست وظایف هم رو باید مطرح بکنن. یک نفر اینجا کارش رو درست انجام نمیده که زن مجبور میشه به انجام جرم. من نمیخوام دفاع رو کنم از بالاخره خانمایی که جرم دارن انجام میدن، ولی میگم ما همیشه زنان رو متهم نکنیم که چرا دارن زنا جرم انجام میدن.
آقای ابوترابی،
بله در خدمتم.
مجلس شورای اسلامی گفتین یه سری قانون گذاری کرده توی این حوزه، ولی به نظر میرسه که مشکل ما از اونجای شروع میشه که مرد میخواد توپ رو بندازه توی زمین زن و بگه که زن رکن خانواده است، پس نباید وارد مثلا جامعه بشه، یا مثلا به قول آقای بای مدیریت نشده وارد شده، و زن از اون طرف میخواد بندازه توپ رو توی زمین مرد و به قول خانم شارقی در واقع میگه که مرد وظیفه رکن اقتصادی خودش رو به درستی انجام نداده. ببینید، اینجا ما یه بحث تعارض منافعی بین زن و مرد که نداریم، که ما اینجا بحثمون خیلی شفاف و خیلی روشن هست که زن شریفه، زن ارجمنده، زن نجیبه، و این نجابتی که باید منتقل بکنه به نسل بعدی خودش داره با 1,000 اما و اگر، با 1,000 اتفاق از بین میره. ما حتی مثلا توی همین جرمه هم وقتی الان داریم حرف میزنیم میبینیم تبعیض زنان و مردانه وجود داره. مرد 100 میلیون تومان میگیره نیم کیلو شیشه جابجا بکنه، زن 50,000 تومان.
خب حالا من یه عرضی داشته باشم. ببینید، این صحبت های شما و همه مهمانان عزیز کاملا درسته، اصل مطلب من قبول دارم، ولی ما در راستای همین مسئله که شما میفرمایید، سالها قبل اومده بودیم خانه‌داری رو به عنوان شغل گرفته بودیم، تلقی کرده بودیم، و بعد هم باید طبق قانون مکلف و تامین اجتماعی بیمه کنه این خانم‌های خانه‌دار رو، که نهایتا بعد از 50 سال 55 سال بازنشستگی بهشون تعلق بگیره. ولی متاسفانه تو عمل شاهد بودیم دولت به لحاظ مشکلات بودجه‌ای و مسائل اینچنینی که بیان میکنه، این قانون که علارغم که قانون هم داریم اجرایی نشد.
ببینید خانم شارقی یه صحبتی کردن
من یه عرضی داشته باشم.
ببینید خانم شارقی یه نکته ای رو گفتن در مورد همین نکته ای که گفتین شما، من میخوام اینو بگم.
بفرمایید این مهمون های عزیز، هر کسی از نگاه خودش در مورد بحث عمده جرائم ما که مواد مخدر و خانم ها به لحاظ اون و همچنین کودکانشون الان در زندانن، بیاناتشون متین بود، درست نبود، ما قبول داریم. اما من به عنوان کسی که کار اجرایی هم انجام دادم توی نرسه دارم عرض میکنم، به نظر من بحث مواد مخدر 99.9% به خاطر کسب مسائل اقتصادی و پوله و بعد دوم برای مصرف.
هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره.
دوم برای مصرفه. ما اگر بحران اقتصادی داشته باشیم طبیعتاً حمل مواد مخدر که فلسفه اصلی اون هم تأمین مسائل اقتصادی یا مصرف مواد مخدر خودشونه، اون وقت اون صحبتی که شما هم اشاره کردید دیگه، این خانم انتظار نباید داشته باشیم رکن خانواده باشد و باید به اصطلاح اون بنیان خانواده و مادر بودن در یک کلام که بهترین تعبیر برای یک زن مادر بودنه میتونیم به کار ببریم.
ببینید همین حرف رو آقای بای زدند و خانم شارقی نکته‌ای رو گفتند که آقای جعفری هم تایید کردند و اون هم این که جهان زن سال 1399 ایران با جهان زن سال 1359 متفاوت شده، حتی با جهان سال 1379 هم متفاوت شده، و این که ما فقط در واقع زن رو بخوایم محصور بکنیم توی خانواده پذیرفته نیست.
نه، این که شما میفرمایید جای خود، اما زن سال 99 با زن فرض بگیرید سال دهه 40 در صورتی که بحران اقتصادی داشته باشه و مواد مخدر یکی از منبعهای درآمد بتونه تلقی بشه هیچ تفاوتی نداره. چرا حتی مشکلات
ولی جرایم متنوع‌تر شده؟
نه الان عمده
ولی جرایم متنوع‌تر شده باشه. نمیتونیم اینو منکر بشیم.
خیلی کمه
آقای ابوترابی اولین فرصت یه سر بزنین به پلیس فتا و ببینید که مثلا توی حوزه فیشینگ ما چند نفر محکوم داریم، چند تا پرونده داریم.
ما ادا نمی‌کنه رو اصل مطلب، قبول دارم، اما عرض می‌کنم دقت کنید، عرض می‌کنم بیشترین زندانی ما و اون سوال شما که در مورد کودکانی بود که آقای دکتر فتی فرمود تو زندانن، عمده اینها به خاطر مواد مخدر. موضوع بحث اینه، شما کلیاتو میبینی، من عرض کردم موضوع بحث ما این بود. تو موضوع بحث مواد مخدر،
نه ما بحثمون مواد مخدر نیست. ببینید ما بحثمون در مورد صحبت آقای ابوترابی ما داریم در مورد زنان شدن ارتکاب جرم در ایران حرف میزنیم. یه بخش کوچیکش میشه مواد مخدر، یه بخش کوچیکش میشه
بخش عمدش مواد مخدره.
آقای بایکن
خدمت شما عرض شود که ضمن حالا موافقت با بخشی از فرمایشات جناب آقای ابوترابی خدمتتون عرض کنم، ببینید ما مسئلمون این نیست که زن در خانه حبس شود و بیرون نرود، ولی این نیست. ما میگیم که ببین برای تغییرات در نهاد خانواده، این نکته بسیار ظریف و دقیقیه، همه عناصر دست به دست هم دادن و یک تغییر فراگیر یا جهان دم به دم در تغییری رو برای همه شهروندان یا جهانوندان به وجود آوردن. این تغییرات نه در خاص تهران نه در جای ویژه‌ای، برای همه کره خاکی این تغییرات با شدت و ضعف داره انجام میپذیره. منتها چرا در بعضی از جوامع ما شاهد این روند رشد جرایم نیستیم؟ به واسطه فراهم کردن بسترهای این تشریف فرمایی زنان در بیرون از منزل. ببینید یه مکانیزمی از بیرون وارد، مثلا فرض مترو میاد وارد زندگی انسانها میشه، اگر فرهنگ مترو وارد نشه قطعاً ما دوچار مشکل خواهیم.
آقای بایی ببینید، آقای جعفری الان میرسم خدمت شما، من این نکته رو میخوام بگم. آقای بایی ببینید، ما تلویزیون اومد گفتیم اگر فرهنگ استفاده از تلویزیون، مترو اومد گفتیم اگر فرهنگ استفاده از مترو، چه میدونم اسمارت فون اومد، تلفن هوشمند اومد گفتیم اگر فرهنگ. آقا این فرهنگ رو
چی باید انجام بده؟
ببینید
نهادهای آموزشی تربیتی فرهنگی اینا خصوص دارن، ناکارآمدن، ضعیفن.
خب قبول چی کار کردیم که اصلاح بشه؟ آقای جعفری
فرهنگ شما رو
بشنوید،
باور بفرمایید فرهنگ به عنوان دغدغه اصلی زندگی ما نیست. الان اقتصاد همه چیزو فرا گرفته، و فرهنگ به عنوان یک ابزار یدکی.
آقا من حرف شما رو میپذیرم، حرف شما رو منکر نمیکنم. آقای جعفری من یه جمله میگم بعد خدمت شما باشم. شما میگین نظام آموزشی، دیشب صفحه اختصاصی آقای دکتر شفیعی کدکنی اومده میگه که آقا این خاطره ای که توی نمیدونم کتاب ریاضی سال هفتم منتشر شده جعلیه. یعنی اون کسی که نشسته توی سازمان کتب تدوین کتب آموزشی و درسی ما زحمت به خودش نمیده اینو چک بکنه ببینه واقعیه یا نه. بعد میگه برادر خواهرش اومده آقای شفیعی کدکنی میگه آقا من تک فرزند بودم. ببینید انقدر فاجعه این ما. آقای جعفری
من مضاف به چیزایی که دوستان گفتم و در واقع تاییدشون میکنم، من فکر میکنم که اگر ما در واقع تقسیم بندی دقیقی رو قائل بشیم و در حسب اون انگیزه ارتکاب جرم، خب بعضی از این خانم ها واقعا آگاهانه مرتکب بعضی از جرایم میشن به قصد بهبود ارتقای وضعیت زندگیشون که عموما تو اقشار طبقات بالای جامعه هستش. اما همونطور که شما باز تو مثال دوازده قاره اینا رو گفتین، واقعا بعضی از ارتکاب جرم جهت بقای خودشون هست، اینکه
چاره ای نداره،
چاره ای نیست، یعنی که برگشت دوست شوهران خودشون هستش، اعضای خانواده هستش، حتی اجبار به فروشی میشن واسه تامین مواد مخدر که عموما از طرف همون شوهر معتاد به احتیاط کشیده میشه و این واسه که اون چرخه آسیب رو بتونن حفظ کنن. نکته بعدی، ما اگه بخوایم واقعا یه اقدام پیشگیرانه انجام بدیم، واسه حتما چتر حمایت اجتماعی خودمون به جامعه واسه وسعت بدیم.
بله.
و همین اون ابعاد و همین اون اعضایی که در واقع میتونه این زنانی که در مرز ریسک و مخاطره آسیب‌پذیری هستن، این رو واسه حتما بابش توجه کنیم. ببین جناب استاد، مطالعات نشون میده،
من استاد نیستم، من حسین شریفی ام.
نه شما صحبتاتون خیلی عالیه،
من خدافظی کنم از شما.
آقای ابوطالبی من یه سوال از شما دارم،
من
یه سوال از شما دارم، اجازه بدید طرف آقای جعفری تموم شه سوالمو بپرسم، شما کوتاه جواب بدید و با شما خداحافظی بکنید.
از زمینی که هم زمینهای خانوادگیشون تحقیقات نشون میده که عموماً این خانم‌ها در زمینهای خانوادگی نامساعد تو هستنش، باید خشونت، تعرض، خانواده‌ای که در واقع سرپرست موثری بهشون در واقع وجود نداشته، فرق اقتصادی، فرق معیشتی بود.
بله.
اینا بعضا باید با این شبکه ایلیتی ما با دیدگاه مونستیک و دیدگاه تک عاملی واقعا نمیتونه تعلیم تو.
بسیار عالی، متشکرم. آیا ابو ترابی من سوالم را از حضرت عالی بپرسم بعد با شما خداحافظی کنم. گفتید که در ساختار قوه قضاییه مجلس هفت سال پیش مصوب کرد که معاونت پیشگیری ایجاد بشه، درسته؟
بله.
و توپ رو هم الان انداختین توی زمین قوه قضاییه که قوه قضاییه نیومده این کار رو عملی بکنه، ما ضعف قانون نداشتیم. اجازه بدین من سوالم رو بپرسم. فقط مجلس شورای اسلامی وظیفه تقنین داره یا نه؟ بازرس هم هست، نظارت هم هست، بازوی نظارتی داره، چرا بازوی نظارتیش وارد عمل نشده؟
تو بحث قوه قضاییه فقط ما نهایت کاری که میتونیم بکنیم از وزیر دادگستری که میتونیم سوال بکنیم. ولی من شخصا توی جلسات متعدد به رئیس قوه قضاییه در مورد منفعل بودن معاونت پیشگیریشون راحتن، چون همین
شما شخصی برخورد کردین چون دغدغه شخصی شماست، ولی نهاد نظارتی شما بازوی
نظارتی مجلس و پاسخگو مجلس نیستم.
آره همینو میگم، من همینو میگم، میگم
من میگم دارم شفاف بیان میکنم،
منم میگم آقای ابوترابی عزیز، منم میگم که شما دغدغه شخصی داشتین، با رئیس قوه مطرح کردید، با وزیر دادگستری در واقع مطرح کردید، ولی اتفاق ناخوشایند این بوده که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی تو این حوزه ورود نکرد. درست
وارده، این انتقاد به مجلس وارده، ولی من پاسخگوی مجلس
ابوترابی. نکته رو من میخوام بگم، در پس یک فکر بسیار قدرتمند قوی ما اومدیم، یعنی خیلی تلاش ها شد تا مجلس بیاد اشتغال در واقع خانه‌داری رو به تصویب برسونه. این عدم اجرا میدونید چه بازتاب هایی رو میتونه در نهاد خانواده ایجاد بکنه،
یعنی
چه کار زیبایی مجلس انجام داد، اینو تصویب کرد.
من امیدوارم توی مجلس 11 هم اینا پیگیری بشه،
ولی عدم اجرا واقعا فاجعه انگیزه.
مجلس 10 هم بود نمیتونیم توقع از مجلس 10 داشته
باشیم. دولت همیشه عدم بودجه کافی، چون الان وضعیت اقتصادمون خیلی سخته، ما الان داروی جانبازامون که سلامتیشون به خاطر حفظ امنیتمونه الان نمیتونیم پرداخت کنیم.
بله ما متاسفانه.
الان موضوعمون وضعیت اینه که همه کارمندای دولت الان به نوعی موفقاتشون رو طلب دارن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای ابوترابی، با شما خداحافظی میکنم. روی ایران صدا، ایران صدا دات آی آر و اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو زنده و آرشیوی پیگیری بکنید.
یه بحث تنوع جرم مطرح کردن درباره بانوان. ما در فضای مجازی خبرهای زیادی از بانوان مجرم مخصوصا تو چند سال اخیر شنیدیم. حالا تو چند دقیقه، حالا چند روز گذشته، ما حتی دختر 17 ساله‌ای در جنوب کشور داشتیم که کارگاه درست کردن الکل داشته بازداشت شده و کلی از این حرفا. و از اون مهمتر این که ما در تصاویرمون متاسفانه تصاویری از دختران وکیل و وزیر رو داشتیم که به جرم حالا افتادن و دستگیر شدن، که این خودش علل این میشه که بانوان زیادی وارد شدند.
اونا
حتی
جرم
حتی
اونها با جرم کسی که اون دختر بچه ای، اون دختری، اون زنی، اون خانومی که توی هرندی
خیلی فرق میکنه. ولی اینم جزء جرمه، مثل جرمی که خانومی که دیروز به خاطر سلطان آرزوی خود رو بودن محاکمه شد و به
حکم اعدام گرفت. دقیقا همین بحث ناخوشی و خوشی بودن در جرم پیش اومد. آقای علی موحد نوشتن که جرایم زنان محدود به اعتیاد و تنفروشی نیست، زنان پا به پای مردان وارد جرم‌های بزرگ شدن. نجوا لاشیدانی آخرین زنی بود که خبر دادگاهی شدنش رو شنیدیم. او به همراه همسرش 6700 خودرو را پیش خرید کرده بود و به حبس ابد محکوم شد. این همون به حکم اعدام رسید. و یه پیامی که دیگه هم بخونم، آقای رامین یاسینی از کرج نوشتن که در سال 93 و در خلال یک برنامه امضای تفاهم نامه بین وزارت کار و معاونت بانوان ریاست جمهوری، آقای علی ربیع گفت داریم به سمت زنانه شدن جرایم اخلاقی پیش می‌رویم. و گفتن که باید درباره جایگاه زنان سیاست‌گذاری جدید انجام بشه. آیا از سال 93 سیاست‌گذاری تغییر کرده درباره زنان؟
ممنونم عزیز. من بگم این رو، خانم چی بود اسمشون؟
نجوا لاشیدانی.
خانمش نجوا لاشیدانی. امروز سکه 7,458,000 تومانه. روزی که سلطان سکه اعدام شد قیمت سکه چقدر بود؟ علا برکت الله 4,300,000 تومان. فرد دهنوی میگه حالا بعد از اعدام ایشون هم بعدن برن رفقای ما پارکینگ ها رو بررسی بکنن، این پارکینگ مخفی ها رو. اگر هم دوست داشتید میتونید این بحث خودرو رو برنامه دوشنبه شب ما خیابان فرصت رو روی ایران صدا دانلود بکنید بشنوید و دیگه بعدش جوابا رو اگر دوست داشتین خودتون بگیرین. خانم شارقی،
بله،
من میخوام که بحث رو با حضرت عالی وارد جنبندی بشم.
بله آقای شهرین، من استفاده کردم اصلا از فرمایش جناب عالی، هم از بحث کارشناسی خوبی که مطرح شد. من فقط یه نکته رو بگم، ما شاید دغدغه همه ما اینا این باشه وقتی بحث جرم رو مطرح میکنیم. خب وقتی که گفتم که ما یه سری جرمای کوچیک داریم که به قول شما از بخاطر یه لقمه نون، به خاطر که زیست عادی خودشون ادامه بدن کار انجام میدن، به نظر ما بیشتر باید روی موضوعات تاکید بکنیم و چجوری میتونیم این جرمای کوچیک رو از بین ببریم و این زنان رو وارد این جرمای کوچیک نکنیم. من به نظرم اگر که ما بریم روی نظام تامین اجتماعیمون که قانون هم داریم، یعنی صدای من میاد؟
بله بله.
اگر که ما روی نظام تامین اجتماعیمون برنامه‌ریزی درستی باشیم و قانون هم داریم که باید بالاخره زنهای به سرپرست ما، زنهای سالخورده ما با از یک حداقل امکاناتی و یک حداقل حقوقی برخوردار بشن، حقوق بازنشستگی یا حداقل حقوقهای دیگه، اگر ما این رو اجرایی کنیم به نظر ما از بسیاری از همین جرایم کوچیک که قطعا منجر میشه به جرایم بدتر جلوگیری خواهیم کرد. ما باید روی این موضوع به عنوان یک مطالبه اجتماعی فراگیر در بیاد. اگر روی این موضوع کار کنیم، یعنی بعضی وقتا ما میگیم واجب و واجب تر، اهم و مهم، اهم و
فلاهم، اهم و مهم و اهم،
مهم و اهم. آره. اگر ما این دوتا رو، اگر اینو به عنوان یک اهم بدونیم، اگر این بحث نظام تامین اجتماعی زنانمون رو، تامین نظام اجتماعی زنانمون رو تو بحث برخورداری کردن از حداقل حقوق در اولویت واقعی واقعا قرار بدیم، من به نظرم از خیلی از موضوعاتی که الان شاهدش هستیم روبرو نخواهیم.
فراد، ما هفته بعد که نیستیم، هفته بعدترش این موضوع اینستاگرام و بی‌حجابی رو هم بریمش یه برنامه در موردش. بالاخره حریم خصوصی هست نیست، بالاخره اینو باید در موردش حرف بزنیم.
آره، نکته در این مورد تأخر فرهنگی دارم
جانم.
یه نکته در مورد تأخر فرهنگی بگم. شفیعی کتکنی رو مثال زدید،
استاد شفیعی کتکنی،
بله استاد بزرگ، بله.
معلم فرهنگ و تمدن و
جامعه ما، بله. من اتفاقا چه نقد زیبا و قشنگی هم مطرح کردن خدمت شما عرصبت که در آشفتگی نظام آموزشی ما، من دو تا نکته رو بگم. دنیا داره اندیشیدن را به فرزندانش یاد میده، ما فقط انتقال اندیشه داریم، این تفاوت زمین تا آسمان است. دنیا داره در کتاب‌های درسی متدولوژی روش شناسی میکنه، چیزی از اندیشه نیست. خود بچه‌ها برن کشف علم کنن، روش رو ماهیگیری رو یاد میده، ولی ما همچنان داریم مطالب کهنه شده 40 سال رو تو مغز کودکانمون میدیم. خب طبیعتاً تأخر فرهنگی پیش میاره. جهان دم به دم تغییر، ما چه تغییراتی رو حداقل در این کتب درسی داریم؟ آیه
بایی، من شما در مورد نظام آموزشیمون چند بار تا حالا با هم دیگه صحبت کردیم
مفصل،
چقدر نتیجه گرفتیم؟
اثر بخشی رو شاهد باشیم ندیدیم متاسفانه.
آیه جعفری،
این نظام کرخته، اینقدر این نظام منجمده، اینقدر این
نظام آموزشیمون متاسفانه دیگه
نمیتونیم.
آیه جعفری
جانم،
راهکار چیه الان؟
من فکر میکنم که باید ما به درس امپاورمنت، درس توانمندسازی زنان و دختران جامعه خودمون بیاندیشیم، فرصت‌های برابر و حق انتخاب جهت تعیین سرنوشت بهشون بدیم. محرومیت‌های اجتماعی و فقر مضاعفی که متوجه این قشر از جامعه ما سرطان باشه توجه.
اینا خیلی روی کاغذ خوبه.
نه واقعا میشه، امکانش هست. ما
خیلی شیکه، شعاره شیکیه آقای جعفری. ولی شعاره.
خب چیکار کنیم؟
خب همین دیگه، من توی جایگاه چی کار بکنیم نیستم.
نه استاد، اینا درس سیاست گذاری واسه انجام.
ببینید من در جایگاه پرسشگر افکار عمومی هستم و باید مطالبه بکنم حرف مردم رو. و نکتم اینه که این نکته هایی که شما میگین روی کاغذ خیلی خوبه، اینا توی شعار خیلی خوبه، اینا واسه یک در واقع کاندیدای ریاست جمهوری یا یک کاندیدای مجلس به عنوان شعار انتخاباتی خیلی شیکه، ولی دردی از مردم دوانه میکنه.
ما متاسفانه واژه رو به جای خودش مؤثر استفاده نکردیم و به نوعی از این سوء استفاده هم شد. اینا در این چون برداشت اگه بخوایم بحث ارتقای کیفیت زندگی و سعادت اجتماعی زنان رو در رأس و صدر برنامه نظام قرار بدیم، شما باید هدف گذاری انجام بدید.
بذارید که مردم قضاوت بکنن. خیلی متشکرم آقای جعفری، با شما خداحافظی میکنم. سرکار خانم دکتر شارقی، با شما هم خداحافظی میکنم. آقای
من نکته ای رو برای این که اثر بخشی رو در کارمون ببینید، از شعار دادن، از کلیگویی، از این بحث های شیک و زیبا و فانتزی و لوکس باید پرهیز کرد.
یه جمله
معتقدم، یه جمله
که شیک هم نباشه.
نه نه نه، ما
شعار کاندیدای سال بعد انتخابات ریاست جمهوری هم نباشه.
نه نه نه، دنبال این مسائل نیستیم، دنبال اینیم که ما ببینید یه همایشی رو برپا کردیم، کشور همایش ها، اومدیم به ارائه دهندگان مقالاش گفتیم که بیاید از دل این حرفای شیک و زیباتون را کاربردی یک کدای عملیاتی به ما بدید، پیشنهاد بدید که چه باید کرد. واقعا نتونستن.
خیلی ممنون،
این مشکل ما اینه.
متشکرم، روی کاغذ خیلی خوبیم. امیر سید آقایی ممنونم ازت،
ارادتمندم.
ایران صدا یادت باشه روزای بعد
بله، من بیشتر میگم روزای.
خانم سلیمانی
سلامت باشید. من فقط یه آمار جهانی هم بدم که به ازای هر 100 هزار زن آمریکایی 133 زن در زندان ها به سر میبرن که آمریکا رکورددار تعداد زنان زندانی در جهان.
ما منتظریم خبرای بهتر بهمون بدین. میدونیم که معاونت سیاسی خبرای خوب تولید میکنین واسه گفتگوی اجتماعی بیشتر دل بسوزونین. خیلی ممنونم ازتون، ناخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. در بعد از ظهر روز چهارشنبه 31 روز از اردیبهشت ماه 1399 هجری خورشیدی بار دیگه با شما خوبان خواهیم بود با بخش دیگری از برنامه ها و در اولین قدم شمیم عطر رحمان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارک آیه 7 صفحه 511.
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
لشکریان آسمان ها و زمین تنها از آن خداست و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
خدا لشکر داره، مثل ما که لشکر داریم و حکومت هایی که برای خودشون لشکر دارن. لشکرای ما محدوده، امکاناتمون محدوده، تواناییمون محدوده، زمان و عمر حکومت همون محدوده. ما انسان هستیم، ضعیفیم، ناتوانیم. لشکرهای ما هم خوب از امثال ما تشکیل شدن دیگه، انسان‌های مثل ما هستن، همه ضعیف و ناتوانن. یک حدی داره، یه میزانی داره، یه اندازه‌ای داره، یه محدودیت‌های خاص خودشو داره. خدا هم لشکر داره. در آیه 7 سوره مبارکه فتح می‌فرماد ولله جنود السماوات والارض، برای خداست لشکریان آسمان‌ها و زمین. همه آسمان‌ها و زمین لشکر خدا هستن، همه آسمان‌ها و زمین لشکر خدا هستن. باور کنیم اینو، گردن کلفتی جلو خدا نکنیم. گردن کلفتای عالم مثل فرعون که گردن کلفتی میکردن گردنشون شکست، گردن کلفتای مثل نمرود که لشکرش رو برده و جلو حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام داشت سان میدید و صحرا رو پر کرده بودن لشکر فراوان او، اونها رو هم خدا زمینشون زد. میدونید که جریان نمرود چه شد؟ لشکرش رو نشون داد به حضرت ابراهیم، گفت ببین لشکر من چه خبره، چقدر زیادن، بترس. مثلا حضرت ابراهیم فرمود که لشکر ما هم الان میرسن، پشه ها اومدن تمام آسمان رو پر کردن، رفتن سراغ لشکر نمرود، نیش میزدن. خب پشه رو چجوری با شمشیر و نیزه که نمیشه کشت، چند تاشون رو بتونن بکشن؟ نیش میزدن، اینا فرار میکردن، لباساشون از تنشون در میبردن، زره میافتاد یه طرف، از رو اسب میومد زمین، در میرفت یه جور بره سمت مثلا آتیشی، چیزی که این پشه رو کارش نداشته باشن. خود این جناب نمرود هم یه پشه رفت از راه بینی وارد خلاص فضای جمجمه شد و درمانش این بود که با چکش میزدن تو سرش تا پشه آرام بگیره. حالا خدا میخواد عذابش کنه دیگه، این قدم از این چکش ها خورد تا مرد. حواسمون باشه جلو خدا گردن کلفتی نکنیم. این آمریکایی‌ها به قدرتشون خیلی مینازن. دیدید خدا تو تبس باشون چیکار کرد؟ شنهای تبس چطور مأمور شدن که اینها رو در اون کودتای نافرجامشون بیچارهشون کنن، درماندهشون کنن. خدا رحمت کنه امام رو، میفرمودن که شنهای تبس مأمور خدا بودن، لشکر خدا بودن. همین قضیه. ولله جنود السماوات والارض، برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین. به خدا پناه ببریم از این که مبادا ما دشمن خدا بشیم و این لشکریان آسمانی و زمینی خدا بیان سراغمون. و السلام علیکم و رحمت الله.